خب آقای دکتر سلام، خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستیم. من قبل از اینکه وارد بحث بشم، چون حالا نزدیک و در شرف ماه مبارکم هستیم، خواستم دعا کنم در حقیقت که به حق این شرایط، این بیماری منحوس دست از سر حالا تمام مردم دنیا، چون این روز آدم هی میشنوه، اگر شنوندگان ما کسایی که این فایل ها رو میشنوند قطعا امیدوارم برای درگیر نباشن، ولی احتمال داره که خودشون یا خانوادهشون درگیر باشن. آرزوی سلامتی کنم و دعا کنم برای اینکه واقعا زودتر و زودتر این موضوع رفع بشه از سر تمام مردم کشورها. خیلی ممنون که وقت گذاشتید و این فرصت رو به من دوباره دادید. بفرمایید.
سلام بر شما. الهی آمین. واقعا چه دعای ضروری و خوبی. و بله الهی آمین.
خب آقای دکتر، با توجه به حالا در حقیقت فرا رسیدن رمضان، فکر کردیم که در حقیقت یکم این بحث رو این بار، حالا اگه شد در یه قالب یه جلسه، اگه لازم بود در دو جلسه، اختصاص بدیم به این بحث رمضان و روزه، با توجه به همون نگاه قرآنی در حقیقت. گرچه روزه و نماز و بعضی از احکام و ما قبلا هم یه اشاراتی تو جلسات اولیه داشتیم، مثلا حالا به یه بهانه در مورد نماز، ولی الان شاید به خاطر ماه رمضان یه فرصت دوباره باشه که یک نگاه حالا اختصاصی تری به این قضیه داشته باشیم با اجازه شما. و حالا من اینطوری میخوام وارد بحث بشم با این نگاه که اگه خاطرتون باشه توی تمام بحثایی که داشتیم یه تاکید مفصلی داشتیم بر بحث تزکیه و تعریفی شما ازش داشتید و در سه قسمت معناش کردید: بحث اخلاق نسبت به خود، اخلاق نسبت به محیط و اخلاق حالا به نسبت به اون منبع هستی، به اون نیرو، به اون خدا، حالا هر چی که بخواید در حقیقت معناش بکن. از طرف دیگه حالا جایی میخوندم، حالا کسایی هستن که بحث ممکنه دین رو با معنویت از هم جدا کنن یا به هر حال فاصله بندازن. من با اون نگاه کار ندارم، ولی تقریبا مطمئنم تمام کسایی که این صحبت ها رو میشنون بحث معنویت به اون معنای عامش براشون مهمه. وقتی معنویت مهم باشه، این بحث تزکیه با همین تعریفی که شما کردید خب اهمیت پیدا میکنه. آنچه که من برداشت میکنم اینه که یکی از حالا راهکارهای این تزکیه، یکی از ابزارهای این تزکیه، تصحیح بفرمایید شما، روزه است. همونطور که راهکارها و ابزارهای دیگری هم در اسلام مطرح شده، در ادیان دیگه هم شاید همینا مطرح شده باشه که حالا شما احتمالاً اشاره خواهید کرد، شاید چیزای دیگه مطرح شده باشه در اقوام دیگر هم با هر حالا تصور و تفکری احتمالاً راهکارهایی برای بحث تزکیه و معنویت مطرح کرد. حالا با همین نگاه میخوام وارد بحث بشم، ببینم قرآن چه نگاهی به روزه داره، این روزه رو چطور معرفی کرده و مطرح کرده در حقیقت. گرچه ما میدونیم به هر حال روزه تو بقیه ادیان ابراهیمی هم کم و بیش بوده، اما این موضوع رو میخوام بازتر بکنیم که این منحصر به اسلامه یا اینکه چه تفاوت، احیانا اگه در ادیان ابراهیمی دیگه یا در اون مقطع تاریخی در شبه جزیره مطرح بوده چجوری مطرح بوده، و قرآن آیا در حقیقت مثل بحثای گذشته همون قانون رو دوباره دستی به سر روش کشیده و همون رو مطرح کرده، با چه هدفی و چه نتایجی رو قرآن ازش دنبالش هست و میطلبه. بفرمایید. ببخشید خیلی طولانی شد این مقدمه.
خیلی متشکرم. نه خیر، اصلا طولانی نبود. خب من سعی کنم اول پاسخ نکته‌ای که در واقع سابقه روزه و اینها رو بگم. روزه یکی از اون روش های تزکیه نفس است که شما در نه تنها دیگر ادیان ابراهیمی بلکه در بسیاری از ادیان دیگر رسمی و غیر رسمی میبینید. من در یک مطالعه نچندان وسیعی که داشتم در این باره تنها دو دین رو دیدم که مشخصا گفته بودن که روزه رو توصیه نمی کنن. یکی دین زرتشتی است و یکی هم سیکیزم که می دونید آیینی است که در برخواسته از هندویزم هستش. به غیر از اینها شما توصیه به روزه گرفتن و دستورات در مورد روزه گرفتن رو در بسیاری از ادیان دیگر میبینید. ادیان ابراهیمی قطعا، ادیان غیر ابراهیمی هم که به وفود، حالا از هندو و اینها بگیرید تا بودا، بودیزم و اینها، و البته خب روش ها متفاوته. حالا مثلا ما به یک شکل میگیریم، اون به یک شکل دیگه میگیره، ممکنه مثلا در یک دین چند روز پشت سر هم بگیرن، ممکنه در یک دین یک مواد غذایی خاصی رو فقط نخورن. ما مثلا خب معمولا در طول روز روزه میگیریم، یعنی هیچی نمیخوریم، ولی مفهوم اونجا بوده. بنابراین استنباطی که از این میشه کرد این است که حالا با همون نگاه کثرت گرایی هم که نگاه کنیم، یه چیزی هست توی این مفهوم روزه که به هر حال انسان و نوع انسان، حالا با چند تا استثناء از بعضی از نهله‌های دینی، انسان و نوع انسان این رو برداشته و متوجه شده و روش کار کرده و توصیه میکنه. من سعی میکنم اول اون چیزی که از نظر مفهومی از روزه میتونیم بگیریم که چرا احتمالاً روزه یه چیزی که ممکنه برای تزکیه و اینها خوب باشه، راجع به این صحبت کنم، بعد مشخصتر درباره این که قرآن رو چگونه مطرح کرده صحبت کنم. روزه به هر معنی که بگیریم، حالا گفتم توی اسلام به این معنی است، توی ادیان دیگه ممکن شکل دیگه باشه، ولی به هر حال به معنی این است که کمتر خوردن یا نوشیدن یا هر دو رو کمتر داشته باشیم. دو عامل اصلی رو شما در روزه میبینید. یکی کنترل نفسه. این شما جلوی خودتون رو میگیرید که کاری انجام بدید. پس یکیش کنترل نفسه. دیگریش خالی نگه داشتن شکم است از غذا و احتمالاً آب و غیره. دو چیز. کنترل نفس که مشخصه ربطش به تزکیه و غیره. بالاخره بسیاری از مواردی که ما دچار آلودگی نفسانی میشویم یا بسیاری از مواردی که ما میبینیم نیاز به تزکیه داریم، به خاطر اینکه در جایی نفسمون رو نتونستیم کنترل کنیم، این که بحث مشخص. خالی بودن شکم از غذا هم چیزی است که شما میخوانید در توصیه های مردان سیر و سلوک، و من وقت میگم مردان سیر و سلوک منظورم فقط مسلمانان نیست، میخوانید این رو همه جا. من مطمئنم، نرفتم ببینم، ولی مطمئنم که همون زرتشتی و سیکیزم هم که دین سیک و دین زرتشتی که اون روزه رو توصیه نمی کنن، مطمئنم میشه از اونجاها هم برداشت هایی کرد که بگن به هر حال شکمبارگی و زیاد خوردن خوب نیست برای نفس غیره. چیزی هست به هر حال این مسئله که خالی نگه داشتن شکم به نظر میاد که کمک میکنه به یک سری ادراکات روحانی و معنوی. دیگه گر تو این انبان زنان خالی کنی، پرز گوهرهای اجلالی کنی. خدا رحمت کنه استاد شجریان. و البته اینجا خالی بودن شکم به معنی مردن از گرسنگی هم نیست، به معنی این که دیگه چون اون از اون ور بدتر میشه، یعنی این یه حدی داره. اصلا اون آیه که میگه یورید و بکم الیسر، ما آسانی برای شما میخوایم، بنا نیست که روزه چیزی باشه که شما رو به حالت طاقت فرسایی برسانه. بناست که شما احساس کنی که توی وضعیت روزمرت نیستی، انان نفس رو در دست گرفتی، پرهیزی داری میکنی متوجه میشی که گشنگی و تشنگی هست، ولی در همین حد، بنا نیست که شما رو به حد طاقت فرسا برسونه. این از نظر دو تا خاصیت اصلی روزه. ادامه بدم در مورد قرآن؟
بله بله بفهمید.
حالا بپرسیم که قرآن برای چی میگه روزه بگیرید؟ قرآن هدف روزه رو خیلی مشخص گفته، اصلا نیاز به هیچ تفسیری نداره. کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، بلکه شاید بلکه شما تقوا پیشه بگیرید، تقوا پیدا کنید. پس هدف از روزه بالا بردن تقواست، هدف از روزه بالا بردن تقواست. خب حالا سوال بعدی میشه که حالا این تقوا قضیهش چیه؟ تقوا یکی از اون مفاهیم جالب در قرآنه. شما در قرآن مثلا مفاهیم زیادی مطرح شده و شاید به بعضیاش هم بعدا اشاره بکنید. این مفهوم تقوا که مطرح میشه تأکیدی هست بر این که این تقوا پایان ندارد، مراتبش پایان ندارد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خب شما از نظر لفظی این رو راجب صبر هم میتونید بگید، راجب عبادت هم میتونید بگید، البته که اونها هم میتواند بهتر و بهتر و بهتر شود، اما تأکیدی که قرآن کرده که یک جا رو بیاد این برتری ها رو و این مراتب مختلف رو نشان بده راجب تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما، کریمترین شما، گرامیترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست. دو تا نکته. نکته اول که پس این تقوا انتها ندارد. یادم میاد توی یکی از نشست‌های قبلی جمله گفتم، گفتم امیدوارم سوء تفاهم نشه، ولی در واقع میگیم انتهای تقوا، نهایت تقوا خود خداوند، چون او دیگه نیازی به تقوا نداره، او پاکی مطلقه. و شاید به همین دلیلی که تقوا انتها ندارد، به خاطر اینکه به اون پاکی مطلق هیچ وقت نمیتونید برسید. و بعد وقتی میگیم که این تقوا مراتب داره و هی بهتر و بهتر میتونه آدم بشه، وقتی این معنی دیگرش هم اینه که هر درجه ای از تقوا که من و شما ممکن است داشته باشیم میتونیم که از اون بهتر باشیم. یعنی با اجازه و با گستاخی عرض میکنم که هر درجه ای از تقوا که رسول اکرم داشت، او نیز کار میکرد که از اون بهتر بشه. بالاخره معنی این همه استغفاری که از پیامبر نقل شده چیه؟ معنی آیه قرآن، صریح آیه قرآن که میگه برای گناهانت استغفار کن. حالا ممکن کسی ایراد بگیر نه ذنب اینجا معنی گناه نمیده. خیلی خوب، برای ذنبت با دالزال استغفار کن. حالا شما به هر معنی که این ذنب، این معنی چیه؟ پس این مراتب تقواست که پایان نداره. حالا نکته بعدی که شاید من اون نکته بعد اول میگفتم اینه که حالا اصلا این تقوا به چه معنی است. باز فکر کنم توی یکی از صحبتهایی که داشتیم به این اشاره کردم و الان چون مناسبت هست تأکید میکنم، شاید بیشتر میتونیم راجبش صحبت کنیم. مگر نگفتیم ما داستان خلقت رو که صحبت کردیم، نفخت و فیه من روحی رو مگه نگفتیم؟
بله.
گفتیم که میگه من خلیفه ای رو روی زمین میگذارم، منظورش انسانه دیگه، انسانی که خداوند از روح خودش برو دمیده. بعد فکر کنم این مثال رو زدم، گفتم که مثلا فرض کن شما فرزندی داری، اگر این فرزند در حضور جمع رفتاری بکنه که شما احساس کنی این رفتار مناسب خانواده ما نیست، و به اون فرزندت خواهی گفت که عزیزم چرا شما این رفتار کردی؟ برای خانواده ما زشته، ما بالاخره خانواده با ادبی هستیم، ما خانواده اهل ادب و احترامی هستیم. ما از اون نفخه الهی آمده ایم و اون در ما هست، برای ما برنامه های بزرگی گذاشته شده که خداوند به فرشته‌ها گفت انی اعلم ما لا تعلم. وقتی بهش گفتن که فرشته ها گفتن که تو موجودی رو دلاری درست میکنی که خون قراره بپا کنه، که حرفشون هم اتفاقا درست بود، و بعد خداوند نمیگه که نه خیر خون به پا نمی کنه، ولی میگه انی اعلم و ما لا تعلمون، من چیزی میدانم که شما نمیدانید. و بعد توضیح دادیم، صحبت کردم، قصه مثال اون باغبان رو زدم که الان تکرار نمی کنم. و بعد گفتم که اون آیه که میگه که این اسماء ها اولا نشون بده، بهشون بگو، در واقع گونه که من درک میکنم، من با اون تفسیری موافقم که میگه که این اسما، اسما انسانهای کامل بوده. یعنی خداوند میگه بله خونریزی خواهد شد، ولی ببین ازش چی در میاد. ابراهیمی خواهد بود، عیسایی خواهد بود، موسی و محمدی خواهد بود، علی خواهد بود، حسینی خواهد بود، و حالا اگر از ادیان ابراهیم بریم بیرون، بودایی خواهد ادامه خواهد داشتیم مثلا. پس اونجا هاست رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. تا اونجا ها میشه رفت. حالا هر انسانی در سطح خودش متوجه میشه که یک کارهایی رو که داره انجام میده، یک رفت کنشهایی رو که داره، یک تفکراتی رو که داره، یک منشی رو که داره، این سزاوار او به عنوان یک انسان نیست. و تقوا از همینجا شروع میشه. ببین معنی استغفار چیه؟ اینم راجبش قبلا صحبت کردم. معنی استغفار چیه؟ عرض کردم استغفار در واقع یاداوری به خودتون هست که من باید از این بهتر باشم. شایسته من نیست که این گونه باشم. این که میگن که توبه واقعی توبه است، خدا توبه رو میبخشه. وقت توبه واقعی چه توبه است؟ توبه است که شما واقعا پشیمانی و واقعا تصمیم میگیری بهتر بشی. و همینه دیگه. این شما متوجه میشی که اه من نباید اینطور باشم. چرا من باید اینطور باشم؟ این آغاز تقواست. حالا من احساس کنم شما ممکن نکاتی رو بگید، من اینو بعد ادامهش بدم. یه مکسی میکنم اگه نکاتی دارید.
نکته خاصی به ذهنم نمیرسه، فقط به نظرم میرسه که میبینم ما تزکیه رو در سه بُعد گذاشتیم، شد مثل یه مثلث. به نظرتون میرسه با این تعریف که شما دارید میکنید تقوا کل این مثلث میشه؟
خیلی نکته خوبی گفتید. من سعی کردم به یک پرسشی در همین باره از یکی از دوستان پاسخ بدم، و چیزی که در اونجا نوشتم این بود که به نظر میاد شاید اینطوری بگیم بهتر باشه که شاید مراحل آغازین تقوا به اون بعد ارتباط با خود بیشتر برمیگرده.
درست درست.
یعنی همونطور که عرض کردم اینها با هم دیگه ارتباط دارن.
ارتباط. بله.
و این تقوا یکی از اون چیزهاست که سریع جاری میشه و به زلهای دیگه هم میرسه.
میره.
بنابراین حرف شما رو به نوعی به نظرم میاد که موافقم که همه رو در بر میگیره، ولی شاید از خود
کاملا درسته.
شروع میشه.
بله.
حالا همینجوری فقط یه جمله میگم و ادامهش نمیدم اینجا. گفتم تفاوت تزکیه و معنویت، فقط یک جمله میگم که گونه‌ای که من صورت بندی میکنم، چون ما تعریف مشخصی که از معنویت نداریم که قرآن سمد معنویت تعریف کنه. تعریف براش بده. تعریفی که من به معنویت میدم برخواسته از درکی که من از قرآن دارم این است که معنویت از اونجایی شروع میشه که این سه تا ذل که شما فرمودید به همدیگه ارتباط پیدا کنن از نظر تزکیه. به نوعی این سه تا ذل گوشه هاش دیگه تیز نباشن، بلکه نیم دایره بشن. یواشه هاش تبدیل به یک دایره بشه، همش یکی بشه. اون به نظر من آغاز معنویت. حالا اینو من اینجا رها میکنم، بحث دیگه هست. حالا راجع به تقوا این نکته دیگه هم خدمتتون عرض میکنم، بعد ببینیم که این ما رو به کجاها میبره. تقوا از نوع حذر کردن دیگه، درسته؟ از نوع انجام ندادنه. در واقع تقوا یک بار منفی داره. منفی نه به معنی بد.
یه ترمزه.
آفرین. یه ترمزه در یک خودنگهداریست.
درست.
حالا اولا خب ارتباطش با روزه مشخصه دیگه، چون روزه در واقع
یه ترمز
سمبل،
خودش رو.
سمبل اون ترمزی است که شما دارید میگید.
بله
نمیدونم آیا شده این احساس رو گاهی وقتا بکنید که وقتی آدم روزه میگیره برای مثلا 29 روز 30 روز، بعد فردای روز ماه رمضان اولین بار که در طول روز یک غذای جلوتون میاد، یه لحظه گاهی وقتا میخواید وردارید دست میکشید احساس کنید نباید بخورم، بعد میگه آها نه ماه رمضان تمام شد میتونم بخورم. این به نظر من که از قشنگترین و مشهودترین مفهوم تقواست، این حالتی که آدم بگه من باید این کارو بکنم یا نه شاید من نباید این کارو بکنم. این اون چیزیست که اون حالت نفسانی است که من معتقدم روزه به عنوان یک کار سمبولیک سعی میکنه برای انسان انجام
بده، تبدیلش کنه حتی به یک عادت و این معنی نداره، ارزشش رو کم نمیکنه مثلا.
دقیقاً بله، من قبلاً خدمت
آره.
پخش کرده بودم
آره.
عادت اگر عادت خوب و مثبتی باشه خیلی عالی است، چه اشکالی داره؟ من عادت دارم دستم و مثلا قبل از غذا بشورم، خیلی هم عالی، عادتت رو ادامه بده. اینم هم همونه. شما در واقع با روزه‌ای که میگیرید و حذر میکنید از غذا و آب و غیره، به نوعی این عنصر تقوا رو در خودتون دارید بیدارش میکنید، چون همون ترمز که راجبش صحبت کردید اینجا داره خودش رو نشون میده. حالا شما ترمز میکنید، توقف میکنید از خوردن غذا، از نوشیدن آب، اون عنصر تقوا خب تمرکز میکنه روی چیزهایی که واقعا بد هستن و سزاوار نیست که تونمونه باشید. اما نکته که میخواستم خدمتتون بگم اینه، ببینید بگیم که تقوا ترمز دیگه، نداشتن و برحذر کردنه. از اون طرف هم گفتیم که این تقوا نهایتی نداره، شما هرچی که بالاتر برید، هرچی تقواتون رو بیشتر کنید، باز میتونید از اون بهتر بشید. من میخوام عرض کنم که این تقوا که میگیم که بازدارندگی است، هرچی بالاتر بریم بیشتر میبینیم که در اثر نتیجه این بازدارندگی در واقع یک کاری رو انجام میدهیم به جای اینکه انجام ندهیم. در واقع یک چیز رو اضافه میکنیم به سیستم نفسمون، به نظام نفسمون، به جای اینکه چیزی رو ازش بیرون ببریم. سعی میکنم اینو با مثال توضیح بدم برای شما. مثلا ببینید در خیلی پایه و سطح تقوا، خب مثلا انسان میگه که خیلی خب من کار حرام انجام نمیدم، من بی اخلاقی های که واقعا بی اخلاقی است از نظر هر کسی، من این کارها رو انجام نمیدم. ببینید نمیدم نون داریم، منفیه، ترمز، من این کار انجام نمیدم. فکر کنید حالا یکم میاد از این بالاتر، یکم بهتر میشه. خب بعد مثلا ممکنه به اینجا برسه که خب حالا من کار مکروه انجام نمیدم، از نظر اخلاقی کارهایی که نمیشه گفت بده ولی خیلی هم قشنگ نیست انجام نمیدم، هنوزم یه نه داریم دیگه، منفیه، یعنی ترمز اینجاست. حالا بریم بالاتر و بالاتر و بالاتر و بالاتر. سعی کنیم مثلا تصور کنیم درباره یک مرد خدا یا یک زن خدا، یک کسی که واقعا در مسیر تسکیه نفس خیلی جلوتر رفته. شاید مثلا بتونیم به پیامبرمون فکر کنیم، لزومی هم نداره در اون سطح باشه، میتونه حتی پایین تر از اون باشه. او چه خواهد گفت؟ احتمالاً او احتمالاً خواهد گفت که خب من سزاوار نیست که این فکری رو که الان دارم میکنم و مشغول این مسائل این گونه هست این گونه خرجش کنم، اما من الان باید فکرم و تمرکزم به اون منبع هستی باشه. ببینید چی شد یه دفعه اینجا. اینجا یه دفعه دارید میبینید که اون بار ترمز باعث شد یه چیز جدید بیاد جاشو بگیره، فکر به منبع هستی، فکر به خداوند مثلا. من درست نیم، یکم بیان پایین تر توی سطحش، من نباید وقتم رو بیهوده تلف کنم، برم به جایش کتاب بخوانم، برم به جایش کار خیر کنم، برم به جاش به پدر و مادرم سر بزنم. ببینید چی شد؟ اون چیز منفی، اون ترمزی که قرار دادیم باعث شد یه چیزی بیاد بار بشه، یه چیزی اضافه بشه. این نکته ایست که میخوام خدمتون بگم که این تصور رو نکنیم که تقوا همش درباره هل دادن و نداشتنه. بله همش در مورد انجام ندادن یک چیزیست، ولی هرچه بیشتر روش کار میکنیم میبینیم و خواهیم یافت که این انجام ندادن این کار باعث میشه که جایی خالی بشه که چیز بهتری جاش رو بنشینه. حتی در اون سطح پایی یا اصلی هم همینطوره، ولی شاید کمتر مشروده. شما وقتی تصمیم میگیری که اخلاق زشت و بد با دیگران نداشته باشی، خب جاشو چی داره میگیره؟ خب جاش اخلاق خوب داره
نیک،
میگیره،
بله
اخلاق نیک داره میگیره دیگه، درسته؟
درست.
ما حالا از نظر تعبد و دین، اگه شما تصمیم بگیری کار حرام نکنی، خب جاشو چی داره میگیره؟ خب جاشو کار حرام نکردن و نتیجتاً مطیع دستورات خداوند بودن میگیره. پس تقوا در واقع چیزی که دارم میگم این است که بله، به معنی و به صورت شکل انجام ندادن چیزی است، اما به باطن گرفتن چیزی است، جایگزین کردن چیزی است با چیزی بهتر. اگر این گونه راجبش فکر کنیم حامد عزیز، اون وقت بهتر متوجه میشیم که چرا تقوا پایانی نداره.
کاملا قابل درک بود، ممنونم از توضیحی که دادید. بله میفهمم،
ادامه بدم من ها؟
بله بله میدونم
من
که
نگرانم که
نه نه من نکته باشه میگم خدمتتون.
بسیار بسیار خب، حالا که پس فهمیدیم این قضیه تقوا چگونه است تا حدی، حالا من این گونه خدمتتون عرض میکنم. وقتی میگه که روزه بگیرید لعلکم تتقون، اگر ما میخواییم که احساس کنیم که هدفمون از به هدف روزه داری رسیده ایم، پس معنیش این است که تا پایان ماه رمضان ما باید تقوامون رو کمی بیشتر کنیم. معنیش این است که در اون سه بعدی که صحبت کردم سعی کنیم پیشرفت بکنیم. معنی این پیشرفت این نیست که ما یک انسان دیگری شویم، انگار که از مادر متولد شدیم، و اگر بشه که خیلی عالیه، ولی خب نمیشه که، سخته، آسون نیست. خیلی ها هستن که یک شب عبادتی میکند یا به یک سفری میرود یا با کسی ملاقات میکند و اصلا انسان دیگری از بستر برمیخیزد فرداش، ولی خب این تجربه عام نیست. من پیشنهاد من برای خودم و حضرت عالی و دوستان این گونه است که اصلا سعی نکنیم هدفهای خیلی بالا و زیاد داشته باشیم. یک نگاهی بکنیم به خودمون در این آغاز ماه رمضان. ببینیم خب سه تا ارتباط من دارم. ارتباط با خودم، ارتباط با دیگری و ارتباط با خدا. من در این ارتباط ها کجاهاش هست که میبینم و میفهمم که مشکل دارم، ضعف دارم، دارم رنج میبرم از این نوع ارتباط. حامد، آسونترینش رو انتخاب کنیم، آسونترینش، و اون آسونترین رو تصمیم بگیریم یک ذره بهترش کنیم تا آخر ماه رمضان، و بعد تأسیسش کنیم در نفسمون که ادامه هم پیدا بکنه. اگر من بتونم تا آخر ماه رمضان در نفس خودم این رو اصلاح کرده باشم، مخون ایدی که میگیرم، اید فطر، واقعا معنی داره برم، واقعا معنی داره. پس این گونه ماه رمضان، این گونه ماه رمضان در واقع یک حالت پویا برای نفس ما خواهد داشت. این نیست فقط که آره روزه میگیرم و بعد شبها عبادت میکنم و استغفار میکنم و انشالله خداوند ما رو تا آخر این ماه ببخشه، این هدف منه. خب نه، این که خیلی خوبه، انشالله هم خداوند میبخشه، ولی واقعا معنی این که خدا میبخشه چیه؟ اصلا یعنی چه خدا میبخشه؟ و اگه شما مال کس دیگری رو برداشته باشی یا به حق کسی ظلم کرده باشی، که اون که خداوند نباید ببخشه، اون آدم باید ببخشه، اون که کارش نداره. اگر چیزیست بین خود تو و خدای خود، نفس خودت، اون برمیگرده به همون که قدر خودمون رو بدانیم و بهتر بشیم. پس در واقع خداوند ببخشه یعنی من تصمیم گرفتم که بهتر بشم، چون اگه من تصمیم بگیرم بهتر بشم و بهتر بشم، اون موقع است که خداوند بخشیده. میگن توی روایات، میگن یکی از نشانه های این که خداوند توبه شما رو بخشیده این است که شما اون کارو تکرار نمی‌کنید. این در واقع مثل یک دایره میمونه، یعنی شما چون قرار تکرار نکنید که خداوند میبخشه.
آیه که من از این صحبتشون، خب این کاملا پذیرفته است و مشخص، البته این میتونه منحصر در ماه مبارک نباشه دیگه، این میتونه برنامه زندگی باشه، ولی من اینطور میفهمم که در حقیقت با تکنیک، اگه اصطلاح خوبی حالا من به کار میبرم برای این قضیه یا نه، با تکنیک روزه این به ما کمک میکنه که ما این هدف رو راحت تر بهش برسیم. یعنی یکی از تکنیک هایی است که ظاهرا این نخوردن و ننوشیدن و خالی نگه داشتن شکم عمدش، چون این پررنگی در ماه رمضان، حالا قرآن خوندن و اینا هم، نماز و عبادت های بیشتر هم در کنارش هست، ولی این کمک میکنه بر این که ما این تصمیم رو بتونیم راحت تر عملی کنیم. درست میگم یا نه؟
بله، حالا من اجازه بدید همینو که شما گفتید با یه مقدار استفاده از کلمات یه کم متفاوتی ولی
آره میفهم.
همین مفهوم رو بگم. من به جای اینکه بگم راحت تر اینجوری میگم، مثال میزنم. این اصلا تصور کن، یاد میاد صحبت بدنسازی رو کردیم.
بله دقیقا.
شما فکر کن مثلا کسی که توی کار بدنسازی یا خیلی یا تو کار مثلا هنرهای رزمی هستن، خب گاهی وقتا مثلا مربیتون میگه فلانی ما قرار یه اردو داشته باشیم، معنیش اینه که شما به جای اینکه هفته فقط 2 روز 3 روز بیا اینجا روزی 100 200 کار کنی، قرار یه اردو یه هفته داشته باشیم، بعد بیای صبح تا عصر کار میکنی. راحت تر نمیکنه، تمرکز رو بیشتر میکنه. شما از اون یه هفته که میری تو این اردو کار میکنی خیلی چیزا راجبه مهارت‌های خودت، ضعف‌های خودت میفهمی و همونها رو بعد توی کلاس که بعد دوباره ادامه میدی به صورت نرمال، به صورت معمول ادامهش میدی. این هم همینه. شما کاملا درست گفتید. این یه چیزیست که باید ادامه داشته باشه. هیچ کس نگفته فقط تو ماه رمضان ما بیایم این مواظب نفسون باشیم. نه خیر. ولی مثل همون انگار یه اردوی روحانی رفتیم، یه اردوی معنوی رفتیم. یعنی شما یه تمرکز میکنی تو این یک ماه روی این قضیه. و بعد این شما رو با نفس خودتون آشنا میکنه. و نفس خودتون آشنا میکنه و بعد ادامهش میدی. یه نکته دیگه هم حامد من دوست دارم اینجا بگم. ما هی میگیم روزه و روزه و روزه و من میدونم که خب بسیاری از دوستان ما هستن که به هر دلیلی ممکنه نتونن روزه بگیرن یا اصلا نخوان روزه بگیرن. یه نکته دیگه هم اینجا میخوام بگم. یه سوال از شما میپرسم حامد، چرا مثلا مساجد میگیم که اینها یه حال روحانی دارن؟ چرا ماه رمضان میگیم ماه به هر حال روحانی و معنوی است؟ چرا شب قدر میگیم شب روحانی است؟ چرا حج و مسجد الحرام میگیم این روحانیت توشه؟ چرا؟ این روحانیت از کجا آمده؟
نمیدونم که درست میگم یا نه، نظر شخصی من فکر کنم از خود ما اومده، من اینطور
آفرین
برداشت میکنم. آره من فکر کنم برمیگرده به خود آدم.
آفرین، من همین نکته رو میخواستم بگم. خب نظر مقابل این وجود داره و واقعا هم نمیشه واقعا بحث کرد کدومش درسته. من فکر کنم این بیشتر یک حسه،
به
یعنی که
تجربه
آدم
شخصی شاید
تجربه
باشه.
و حس، آدم نمیتونه از لحاظ عقلی ثابت کنه. بله، نظر مقابلش این است که نخیر، خود ماه رمضان تقدس داره، اصلا ربطی نداره شما در این ماه چیکار، یا خود مسجد الحرام تقدس داره، خود شبهای قدر تقدس داره. من برعکس این رو فکر میکنم. من فکر میکنم این عبادت انسان ها به صورت مثلا اکثریت افراد جامعه یا بخش قابل توجهی از افراد جامعه در ماه رمضانه که به ماه رمضان اون حالت معنوی رو میده. من فکر میکنم این انسان هایی که میرن به مسجد الحرام یا هر مسجد دیگری یا کلیسا یا کنیسه یا هر جای دیگری معبدی و عبادت خداوند رو میکنن، اونهان که دارن معنویت رو برای این میارن. به شبهای قدر خیلی فاصله داریم و نمیدونم این زوده که بگم یا نه. در مورد شب قدر هم همینطوره. فقط یه جمله میگم و ازش میگذرم. من این گونه نمیبینم حامد که یک شب قدری است و ما باید اینو پیداش بکنیم، وقتی پیداش کردیم دیگه کار درسته. نه، ما باید شب قدر خودمون رو درست کنیم. ما ایم که شب قدر درست میکنیم، همونجور که پیامبر شب قدر خودش رو درست کرد. انا انزلناه فی لیلت القدر، او شب قدر خودش رو درست کرد. ما هم شب قدر خودمون رو باید درست کنیم. اینو میخوام بگم که حتی اگر کسی روزه هم نگیره، ماه کماکان ماه معنویته، ماه کماکان ماه معنویت. حتی مثلا من میخوام بگم برای مثلا اقلیت های دینی ما هم ماه ماه معنویت میشه، چون این معنویت بالاخره در جامعه خودشون نشون میده، ماه ماه معنویت میشه. بنابراین حتی روزه نگرفتن معنیش این نیست که خب پس من تو این اردو نیستم، من کار خاصی نمیتونم بکنم. نه، شما روزه نمیتونی بگیری به هر دلیلی، خیلی خوب، شما روش های دیگری وجود داره، شما میتونی عبادت بیشتر کنی، قرآن بیشتر بخونی، اصلا کتاب های خاصی رو در این ماه بخونی، سر کلاس درس و گفتگوی فرد خاصی بری، با دوستان خیلی همدلی معاشرت کنی، به هر نحوی از این فضای معنوی استفاده کنی. این نکته رو من خواستم فقط بگم.